55 55.
هر میزند دلهای ما در آستانت،
آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
به نام خدا، سلام. با اعلام ساعت 12:30 از رادیو معارف با خبرهای کوتاه در خدمت شما هستم. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت 6 میلیون نفر برای عمره ثبت نام کردند و امیدواریم با پیگیری‌های بعدی سال آینده عمره راه‌اندازی شود. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد آمریکا همزمان با ادعای خروج نظامیانش از خاک سوریه، یک ناو جنگی نزدیک سواحل این کشور در مدیترانه مستقر کرد. وزارت امور خارجه سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست به مسئولیت‌های خود درباره صلح و امنیت عمل و رژیم صهیونیستی را بازخواست کند. رئیس شرکت هواپیمایی سوریه از آمادگی امارات، عمان و بحرین برای سرگیری پروازها به دمشق خبر داد. وزیر خارجه آمریکا گفت عربستان با وجود قتل جمال خاشقجی همچنان همپیمان مهم واشنگتن است و به شرکای خود میگوییم که هرگز منطقه را ترک نخواهیم کرد. نخست وزیر سابق قطر جنگ یمن را اشتباهی فاحش خواند و گفت نمیدانم کسانی که تصمیم به راه اندازی جنگ علیه یمن گرفتند چگونه شبها راحت میخوابند. نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان از گفتگوی مستقیم با طالبان تا ماه آینده خبر داد. شبکه المسیره از دستیابی به اسناد مهمی از مشارکت افسران آمریکایی در جنگ یمن خبر داد و اعلام کرد این اسناد را به زودی منتشر می کند. و پایگاه الشروق الجزایر در گزارشی نوشت بر اساس اطلاعات موجود بیش از 10,000 عنصر داعشی از سوریه و عراق به آفریقا بازگشتند. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
ساعت 12:32 است. خیلی ممنون که همراه هستید با شبکه رادیویی معارف. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. لحظات معنوی اذان و دعا و راز و نیاز با خدای متعال رو داریم سپری میکنیم، لحظاتی که فرصت عاشقی و راز و نیاز با خدای متعال هست و فرصت دعا کردن. از آقای امام حسین علیه السلام روایت است که فرمودن عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد. اون بزرگوار درباره شرایط استجابت دعا هم میفرمایند اگر مردم به هنگام دعا کردن خدا را با نام محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک او درست و با اعتقاد قلبی صحیح بخوانند و از پیامبر و خاندانش نافرمانی نکنند، خداوند با جود و کرم خود خواسته های آنان را می‌دهد. ولی مردم در مورد پیامبر و خاندانش کوتاهی می‌کنند و دنیای پس را برمی‌گزینند و در پی لذت‌های برخواسته از هوای نفس حرکت می‌کنند. از این رو دعایشان مستجاب نمی‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی. شما میدونید که برای ایام هفته یک سری دعاهایی وجود داره که اونهایی که مقیدن معمولا این دعاها رو در روز خودش میخونند. مرحوم حاج عباس قمی در مفاتیح الجنان در بحث دعای ایام هفته شون میفرمان که این دعا منقول از ملحقات صحیفه سجادی است. بنابراین از امام زین العابدین علیه السلام نقل شده. دعای روز یک شنبه. از جمله آموزه های بسیار مهم دعای یک شنبه اینه که 1. سخن و کار رو باید به نام خدایی شروع کرد و به انجام رسون که امیدی جز به فضل او و ترسی جز از عدل او و اعتمادی جز به قول او و دستگیری جز به ریسمان او نیست. بسم الله الذی لا ارجو الا فضله ولا اخشا الا عدله بلا اعتمد الا قوله بلا امسک الا بحبله. 2. به کسی باید از ظلم و تجاوز و دگرگونی های روزگار و حزن و اندوهای پی در پی و پیشامت های سخت و از سپری شدن عمر بدون آمادگی برای آخرت پناه برد که صاحب گذشت و خوشنودی است. به کأس تجیر و یا ذلعفو و رزوان. 3. از کسی باید یاری طلبید و کمک خواست که بتونه انسان رو به صلاح و اصلاح و رستگاری و سلامتی کامل برسونه. 4. باید از چیزهایی که به دین و دنیای انسان ضرر میزنه، مثل وسوسه های شیطانی، همزاد شیاطین و جور سلاطین، به خدا پناه برد و از او این امور رو خواستار شد: قبولی نماز و روزه، که اگر چنین چیزی نباشه تلاش های انسان بیهوده خواهد بود، آینده بهتر و پرفروختر از لحظه و روزی که انسان در آن قرار داره، وجعل غدی و ما بعده افضل من ساعتی و یومی هذا، عزت در میان قوم و قبیله، محفوظ ماندن در خواب و بیداری، یعنی در تمام لحظات زندگی. فانت الله خیر حافظا و انت ارحم الراحمین. 5. باید از آن چه ضد و یا غیر توحیده مثل شرک و بدینی بیزاری بجاییم. اللهم انی ابرأ الیک فی یوم هذا و ما بعده من الآحاد من الشرک و الالحاد. 6. دعای خالصانه را که به اجابت مقرونه باید از خدا طلب کرد و همچنین استواری بر طاعت پروردگار رو که باعث پاداش اخروی است. 7. برای اجابت سایر دعاها باید از دعای همیشگی صلوات بر محمد و آل محمد استفاده کرد: فصل علی محمد خیر خلقک الداء الى حقک و اعزنی بعزک الذی لا یضام و احفظنی بعینک التی لا تلام و اختم بالانقطاع الیک امری و بالمغفرت عمری انک انت الغفور الرحیم. خدایا بر محمد صلی الله علیه و آله که بهترین خلق و خواننده به سوی معرفت توست درود فرست و مرا عزیز گردان به عزت ابدی خود که زلدت از پی آن نیست، و محفوظ بدار به دیده خود که خواب نخواهد داشت، و کارم را به بریدن از خلق و توجه به خودت پایان ده، و عمرم را به آمرزش ختم کن که تو بسیار بخشنده و مهربانی. و حالا همراه با شما دعای همین روز را با هم زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
بله، شرح دعای روز یک شنبه رو شنیدیم توسط حجت الاسلام دهشیری و قرائت دعا با نوای استاد زیایی که انشالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 12:40 است. در ادامه پخش برنامه رادیو معارف چراغ مطالعه رو میشنویم.
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان ارجمند سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، احمد اسدیان بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان میکنن. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قبول بشه دایی.
قبول حق حمید جان.
کتاب فروشی خلوته دایی.
این وقت روز معمولا خلوته، عصر مشتری بیشتره.
بس خوب وقت اومدم، حسابی میتونیم با هم گپ بزنیم.
ما در خدمتیم، چی بهتر از گپ زدن با خواهرزاده یکی یه دونه و هنرمند.
لطف دارین دایی جم، تا هنرمندی راه زیادی مونده، من تازه دانشجوی هنرم.
از نظر من تو هنرمندی حمید جان. فکر میکنی خبر ندارم اون تصاویر زیبای شهدا رو دیوار مسجد کار توه؟ این کار تو هنره، اونم هنر دینی، هنری که پر از جلوه های ایثار و شهادته.
آخه دایی، مگه میشه به استادان بزرگی مثل استاد فرشیان هنرمند گفت؟ به منم هنرمند؟
خب هر کسی در حد خودش دایی جون. از استاد فرشیان یه توقع هست، از تو هم یه توقع. استاد فرشیان با تابلو عصر عاشورا به فرهنگ ایثار و شهادت خدمت میکنه، تو هم با کشیدن تصاویر شهدا رو دیوار مسجد. چند وقت پیش جمله ای از رهبری میخوندم که جایی گفته بودن با اینکه سینه من پر از روزه است، ولی هر وقت تابلوی عصر عاشورای استاد فرشچیانو میبینم اشکم جاری میشه. این تابلو به اندازه 80 روزه اثر داره.
این حرف قبلا هم جایی شنیده بودم. این نشون میده که نگاه رهبری به هنر هنرمندانه است.
دقیقاً، ایشون به هنر، مخصوصا هنر دینی، توجه خاصی دارن. اتفاقا کتابی هم در این باره چاپ شده به اسم هنر دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری.
تعریف این کتاب زیاد شنیدم دایی، شما اینجا دارین؟
یکی دو جلد بیشتر نمونده بود، امیدوارم تموم نشده باشه. بذار ببینم. آها، این هاش. اتفاقا همین یه جلد مونده.
دایی جان میشه ببینم؟
بفرما حمید جان، اینم قسمت شما بود.
ممنونم دایی. بذارین اول فهرستشو ببینم. تعریف و توصیف هنر دینی، انقلاب و هنر دینی، اهمیت هنر دینی، ویژگی ها و شاخصه های هنر دینی، کارکرد هنر دینی، هنرمند دینی، هنر دینی و سیاست، هنر، سلطه و استکبار، وظایف مسئولان در قبال هنر و هنرمند.
همین نقطه فصل دایی جون.
موضوعاتش جالبه.
آره، درباره هر یک از این موضوعات هم دیدگاه رهبری بیان شده. کل کتاب بخشایی از سخنان ایشون درباره هنر و هنرمند دینیه که تو فاصله سالهای 1360 تا 1390 تو دیدارهای مختلف هنرمندان بیان کردن.
بله.
اینکه هنر چیه؟ چه رابطه‌ای بین هنر و دین وجود داره؟ و آیا اصلاً چیزی به اسم هنر دینی داریم؟ اینا بخشی از مطالبیه که تو این کتاب اومده. و البته خیلی نکته‌های دیگه مثل تعریف هنر دینی و شاخص‌ها، رسالت‌ها و کارکردهای این هنر.
رهبر معظم تو زمینه هنر و ادبیات دیدگاه‌های جالبی دارن دایی. بعضی از نظرهای ایشونو خوندم، واقعا جالبه.
بله همینطوره. این کتابو هم بخون حمید. نکته‌های راهگشایی داره، مخصوصا برای شما که دانشجوی هنری و تو زمینه هنر دینی فعالیت میکنی.
بله.
بذار من چند سطرشو بخونم. تو صفحه 23 و 24 نوشته هنر دینی به هیچ وجه به معنای قشریگری و تظاهر ریاکارانه دینی نیست و این هنر لزوماً از واژگان دینی به وجود نمی آید. ای بسا هنری 100% دینی باشد اما در آن واژگان عرفی و غیر دینی استفاده شده باشد. نباید تصور کرد که هنر دینی آن است که حتما یک داستان دینی را به تصویر بکشد یا از یک مقوله دینی مثلا روحانیت و غیره صحبت کند. هنر دینی آن است که بتواند معارفی را که همه ادیان و بیش از همه دین مبین اسلام به نشر آن در بین انسانها همت گماشته اند و جانهای پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده است نشر دهد، جاودانه کند و در ذهنها ماندگار سازد. تو صفحه 41 که ویژگی ها و شاخصه های هنر دینی اومده سخنانی از رهبری درباره اهمیت محتوا در هنر دینی نقل شده. بیا این قسمت رو بگیر خودت بخون.
چشلوی گفتی صفحه چند؟
صفحه 41 فصل 4.
اینم صفحه 41 فصل 4 ویژگی ها و شاخصه های هنر دینی، محتوای هنر دینی، اهمیت محتوا. رهبری در این باره فرمودن اسلامی بودن بعضی از کارهای هنری به محتوای آن بستگی دارد، مثل قصه و نمایشنامه. برای قصه یا یک مقاله اسلامی چه تعریفی ارائه می کنید؟ اینکه معیارهای اسلامی یا مفاهیم اسلامی را درست بیان کند. اگر هم مسائل مذهبی به معنای خاص آن نیست بلکه اجتماعی یا سیاسی و امثال آنهاست، در آنها هم نباید با اصول اسلامی مغایرتی داشته باشد. اینها را که تعمیم کردید آن مقاله اسلامی است، حداقل ضد اسلامی یا غیر اسلامی نیست.
چند جمله هم هست که فکر کنم تو صفحه 38 و 39 نوشته شده و برای مسئولین فرهنگی خیلی راه گشاست. کتابو بده من برات بخونم.
بفرمایید.
بله حسم درست بود. تو صفحه 38 و 39 به نقل از رهبری نوشته من روی این مسئله هنر خیلی اهتمام دارم. ما از لحاظ هنر عقب هستیم. دنیا از ابزار هنر علیه انقلاب به شدت استفاده می کند. البته این را هم عرض بکنم که من با این که این ارشاد و هدایت واقعی را قبول دارم و شدیداً به آن معتقد هستم، سختگیری نسبت به بعضی چیزها را قبول ندارم. لذا هر چیزی را که می خواهید مقرر بکنید، سعی بشود از یک بینش فکری و منطقی قابل دفاع ناشی شده باشد. این قسمتی که الان خوندم قسمتی از فرمایش‌های رهبر معظمی که سال 71 در دیدار وزیر وقت ارشاد و معاونین اون فرموده بودن.
خیلی دوست داشتم این کتابو بخونم دایی. قسمت بود امروز بیام پیشتون رو با این کتاب آشنا بشم. ممنونم دایی رضا.
خواهش میکنم. حالا بذار یه چایی داغ دبش برات بریزم که بعد از این کتاب خونی و گپ زدن حسابی میکنسپه. همراهان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب هنر دینی از دیدگاه مقام معظم رهبری معرفی شد. مطالب این کتاب رو آقای محمد دادسرشت گردآوری کرده و مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیما در 126 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
عصر شما بخیر باشه. امیدوارم کتاب معرفی شده در برنامه چراغ مطالعه رو بتونید تهیه بکنید و ازش استفاده ببرید. ممنونم از توجهتون به برنامه‌های رادیو معرف. پیشگامان برنامه‌ای است که به زندگی نامه میرزا تقی‌خان فراهانی ملقب به امیر کبیر می‌پردازه. خواهش میکنم این برنامه کوتاه مدت رو هم بشنوید.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بیکرانه،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما فرهیختگان گرامی، با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در برنامه امروز همچون برنامه گذشته می‌خواهیم درباره گوشه دیگر از زندگانی میرزا تقی‌خان فراهانی معروف به امیر کبیر و همچنین حماسه‌آفرینی او در حوزه اقتصادی سخن بگوییم. بر اساس مستندات تاریخی، امیر کبیر پس از درگذشت محمد شاه قاجار که در 13 شهریور سال 1227 رخ داد، مقدمات سفر ناصرالدین میرزا را به تهران فراهم آورد. ناصرالدین شاه هم پس از نشستن بر تخت سلطنت، امیر نظام را به عالی ترین لقب و منصب کشوری یعنی اتابک اعظم ملقب کرد. در واقع از این تاریخ به بعد امیر کبیر مسئول امور کشوری و لشکری شناخته شد. مضمون دستخط شاه به امیر چنین بود: ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق داریم و به جز شما به هیچ شخص دیگری چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دست خط را نوشتیم. بله، امیر کبیر که از همون آغاز صدارت سخت مورد حمایت و اعتماد ناصرالدین شاه قرار گرفته بود، در روز جمعه 22 ربیع الاول 1265 با ملکزاده خانم عزت‌الدوله خواهر تنی شاه ازدواج کرد. اما تلاش‌های اصلاحگرانه امیر کبیر مدت طولانی ادامه نیافت و در حالی که سیاست خارجی مستقل امیر کبیر و تلاش‌های جدی او برای قطع نفوذ و دخالت روس و انگلیس می‌رفت تا تلیعه آغاز عصر جدیدی در کشور شود، توطئه‌های نمایندگان سیاسی این دو کشور و همگامی بدخواهان داخلی به تدریج موجبات رنجش و سپس نومیدی و خشم ناصرالدین شاه را فراهم آورد، به طوری که امیر کبیر از صدارت اعظمی و دیگر مشاغل اداری و نظامیش عزل و به شهر کاشان تبعید شد. به بیان روشن‌تر، امیر کبیر در محرم 1268 از مقام صدارت عظما عزل شد و در شب شنبه 18 ربیع الاول 1268 به دست حاجب الدوله در حمام فین کاشان به قتل رسید.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال دکتر علیرضا ظهیری درباره حماسه آفرینی امیرکبیر در حوزه اقتصادی سخن می‌گویند.
یکی از کسانی که در حوزه حماسه اقتصادی تحول قابل توجهی را در تاریخ ایران بر جای گذاشته مرحوم امیرکبیر هستش، که در واقع برای این که بتواند به نوعی جامعه ایرانی رو از فسادهای اقتصادی و ناتوانی‌های اقتصادی رها کنه دست به چند اقدام میزنه. امیرکبیر دو گام اساسی رو در حوزه اقتصادی و حماسه اقتصادی خودش انجام میده. حوزه اول در واقع برای این که بتونه وابستگی اقتصادی رو کم بکنه، صنایع و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف رو از غرب وارد ایران میکنه تا بتونه تولیدات داخلی رو گسترش بده و نوعی استقلال اقتصادی رو به دنبال داشته باشه. اما گام دومی که باعث مشکلات زیادی هم برای امیرکبیر شد، مبارزه با رشوه‌خواری و هرج و مرج در دخل و خرج دربار بود، که خب دریافتای بی حساب و کتابی رو ما میبینیم درباریان و دستگاه‌های دولتی داشتن، حقوقای بسیار گزافی رو از دولت میگرفتن که تمام اینها رو کنترل میکنه، یک دخل و خرج مشخصی رو برای دربار تدوین میکنه، مواجب بی حساب و کتاب رو همه لغو میکنه و نهایتاً برای همه اینها مالیات در نظر میگیره و از این طریق میتونه وضعیت مالی دولت رو که بسیار هم به هم ریخته بود سامان بده و به طور کلی خزانه دولت رو تقویت بکنه و این رو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی سامان بده. در واقع از یک طرف هزینه‌های بسیار گزافی رو که دولت انجام میداد، دربار انجام میداد، مستمری‌های بسیار کلانی که به عده خاصی تعلق گرفته بود، همه اینها رو کنترل میکنه، محدود میکنه و تمام اینها رو به سمت گسترش بخش‌های اقتصادی و توسعه تولید در کشور انجام میده. درآمد کشور گاهی وقتا از خرجی که انجام میشد بالاتر بود و لذا دولت دائما در گرفتن وام از بانک‌های خارجی مثل بانک شاهنشاهی و بعدها بانک استقرازی روس، اینا مسائل مشکلاتی رو برای ایران در بر داشت و همیشه دولت ایران رو به غربی ها وابسته میکرد و به اونا بدهکار میکرد. امیرکبیر سعی کرد این دخل و خرج رو سامان بده و در واقع میشه گفت که با حقوق دولتی مشخصی برای اعضای دولت و سایر هزینه اون رو به سمت عرض کنم که تولید و توسعه اقتصادی در ایران سامان بده و بحث مالیات رو هم به طور بسیار قابل توجهی سامان بده و همه بخش‌ها رو حتی دولتی‌ها و دربار رو برای مالیات دادن مجبور بکنه.
حماسه یعنی واقعی جهادگونه و پرشور. اینو بایستی ملت ایران و مسئولان کشور مورد نظر قرار بدن، ضعف‌ها رو خلأ‌ها رو پر کنن، اول بشناسن در همه برنامه ریزی ها باید زندگی و معیشت طبقات ضعیف مورد توجه قرار بگیرد، بعد برای اونها برنامه ریزی کنن. این میشه حماسه. آحاد مردم چه در مصرفشون چه در تولیدشون، بخش های مولد یک جور، بخش های مصرف کننده یک جور، بخش های خدمات یک جور، بدانند که برای پیشرفت کشور حرکت جهشگونه لازم است، خلق حماسه لازم است، اون وقت کشور پیش خواهد رفت، استقرار پیدا خواهد شد.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
گرامیان، در برنامه امروز درباره زندگانی و حماسه آفرینی امیرکبیر در حوزه اقتصادی مطالبی بیان کردیم. از همراهیتان سپاسگزاریم و شما را تا مجال دیگر به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که طلیعه بهارند، فریاد بلند روزگارند، گلبانگ شریعه فراتند.